درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 366 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 287 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن، صد حور خوش داری ولی بنگر یکی داری چو من. گفتم صلای ماجرا ما را نمی پرسی چرا، گفتا که پرسش های ما بیرون ز گوش است و دهن. گفتم ز پرسش تو بهل، باری اشارت را مهل. گفت از اشارت های دل هم جان بسوزد هم بدن. گفتم که چونی در سفر، گفتا که چون باشد قمر. سیمین بر و زرین کمر، چشم و چراغ مرد و زن. گشتن به گرد خود خطا، الا جمال قطب را. او را روا باشد روا، کو ره رو استن در وطن. هم ساربان هم اشتران، مستند از آن صاحب قران. ای ساربان منزل مکن، جز بر در آن یار من. ای عشق تو در جان من، چون آفتاب اندر حمل. وی صورتت در چشم من، همچون عقیق اندر یمن. چون اولین و آخرین، در حشر جمع آید یقین. از تو نباشد خوبتر در جمله آن انجمن. مجنون چو بیند مر تو را، لیلی بر او کاسد شود. لیلی چو بیند مر تو را، گردد چو مجنون ممتحن. گر آفتاب روی تو روزی ده ما نیستی، ذرات کونین از طمع کی باز کردندی دهن. نی ترس ماند در دلی، نی پای ماند در گلی. لبیک لبیک و بلا، میگوی و میرو تا وطن. هست این سخن را باقی، در پرده مشتاقی. پیدا شود گر ساقی، ما را کند بیخیشتن. در مثنوی در دفتر سوم هستیم. بعد از قصه طولانی دقوقی و اون بحث هایی که داشت، مولوی برگشت به داستان اون فردی که کار نمی کرد و دعا می کرد که خدا روزی او رو برسونه. و یک روز که نشسته بود، دید یک گاوی وارد حیات منزلش شد. اینم گفتش که این همون روزی است که من میخواستم. بلند شد و اون گاو رو سر برید. بعد مدتی صاحب گاو پیدا شد و دعا دعوا بالا گرفت و صاحب گاو مدعی شد که باید خسارت بدی. مولانا این مطلب رو بیان میکنه. ما رسیدیم به بیت 2356 تاره. بحثی میکنه مولانا که خلاصه اشاره به عهد الست و میگه که همه ما با اون عهد الست و اون خوابی که در الست دیدیم عشق به حق پیدا کردیم. هر کی در الستان کوچنین خوابی ندید، اندر این دنیا نشد بنده و مرید. ور بشد اندر تردد صد دله، یک زمان شکر استش و سالی گله. کسی که اون عهد الست رو نداشته باشه یا نبسته باشه یا فراموش کرده باشه، خلاصه این بندگی نمی کنه. اگرم بندگی بکنه، در تردید یک بار یک لحظه شکر میکنه، یه سال گله میکنه. پای پیش و پای پس در راه دین، می نهد با صد تردد بی یقین. آدم سست عنصریه، آدم مذبذبیه، متزلزله، یه پا جلو میذاره یه پا پس میگذاره و در راه دین از روی یقین و بدون تردید کار نمیکنه. آخرین بیتی که خواندیم این بیت بود: وامدار شرح اینم نک گرو، ور شتابستت ظلم نشرح شنو. میگوید که من عهده‌دار شرح این مطلبم. شرح این مطلب دینی است که من باید اون رو ادا کنم. نک گرو یعنی حالا من خودم رو گرو میگذارم، به این معنا که من ضامن میشم، متعهد میشم که اینو شرح کنم، حالا در جای خودش بیشتر. ور شتابستت، اگر حالا تو تعجیل داری، من یه اشاره‌ای هم به سوره انشراح میکنم: علم نشرح لک صدرک، که خدا به پیغمبر میگه که ما به تو شرح صدر دادیم، یعنی ما از قبل سینه تو را گشودیم و تو را آماده کردیم. منظور این است که خداوند برای هر مأموریتی زمینش رو از قبل آماده می کنه، کما این که برای پیغمبر آماده کرده، برای بندگان خودش هم زمینه عبادت و توحید رو در عهد الست آماده کرده. این اشاره بود به ابیات قبل. بیت جدیدی که در درس امروز از اون شروع میکنیم بیت 2357، میگه: چون ندارد شرح این معنی کران، خر به سوی مدعی گاوران. میگوید که شرح این مطلب پایان پذیر نیست، کران نداره، مفصله، پس بهتره که ما متوقف بشیم و مسیر خودمون رو ببریم به سوی داستان صاحب گاوی که اومده بود و مدعی گاو شده بود. خر به سوی مدعی گاوران، حالا چون گاو توی بحث بوده، یه خرم مولانا اولش اضافه کرده. خر به سوی مدعی گاوران یعنی مرکب رو ببر به سمت بحث همون گاو و حرفای صاحب گاو که گریبان اون مرد فقیر رو گرفته بود. گفت کورم خواند زین جرمان دقا، بس بلیسانه قیاس است ای خدا. این صاحب گاو، این فقیری رو که گاو او رو گرفته بود و کشته بود، کور خوند، گفت این کوردله. و این فقیر کشنده گاو و خورنده گاو که متهم بود، حالا داره صحبت میکنه. یعنی این حرف بیت 2358 حرف مدعی گاو نیست، حرف متهمیه که گاو رو برده. این میگه که خدایا این آقا یعنی این صاحب گاو به من گفته تو کوری. این یک قیاس و مقایسه است از جنس مقایسه شیطان. بس بلیسانه یا بلیسانه، ابلیس الفش افتاده، بلیسانه یعنی ابلیسانه، بس بلیسانه قیاس است. خدا این قیاسی که کرده، منو مقایسه کرده، منو کور دونسته، این یه قیاسیه از جنس قیاسی که شیطان کرده. میدونید که این معروف دیگه، که این مقایسه های غلط رو میگن مقایسه های شیطانی. چرا؟ چون شیطان هم وقتی خدا بهش گفتش که به آدم سجده کن، اومد یه نگاه ظاهری کرد، گفت که تو این آدم رو از گل و خاک آفریدی، من رو از آتش آفریدی و من برتر از آدمم. یک قیاس این شکلی کرد و گرفتار خود برتر بینی شد و شد ابلیس لعین. این نوع قیاس ها رو که بی پایه است بهش میگن قیاس های شیطانی ابلیسی. این بابا هم گفت این حرفی که تو میزنی از نوع همون مقایسه هاییست که شیطان میکرد. قیاس های بی پایه رو قیاس مع الفارق هم میگن. فارق اینجا با قافه، یعنی قیاسی که به اصطلاح درست نیست. قیاس مع الفارق یعنی قیاسی که یه فرقی بین دو طرف هست و تو به اون فرق توجه نکردی، فارقی در کاره که تفاوت ایجاد کرده، تو به اون فارق که فرق گذاره و تفاوت ایجاد میکنه توجه نمیکنی، قیاس میکنی. وقت طرف میگه آقا این قیاس شما قیاس مع الفارقه. حالا شیطان هم رئیس کسانیه که قیاس مع الفارق میکردن. بعد این طرف متهم میگه من دعا کورانه کی میکردم، جز به خالق کدیه کی آوردم. کور از خلقان طمع دارد ز جهل، من ز تو که از توست هر دشوار سهل. میگوید که اون کورایی که دعا میکنن، اونا میرن پیش خلق، پیش مخلوقات خدا، پیش بندگان خدا گدایی میکنن. من جز به درگاه خدا گدایی نکرده ام. کدیه مصدری است که تکدی از اون ساخته شده، تکدی و متکدی که در فارسی به کار میره، متکدی به معنای گدا، همین ریشش کدیه هست. این آقا گفت جز به خالق کدیه کی آورده ام، من دست نیاز جز به سوی خدا دراز نکردم. کورای گدا یا گداهای کور، اینا دست نیاز به سمت خلق دراز میکنن. کور از خلقان طمع دارد ز جهل، از نادانی کور دستش رو روی بنده خدا دراز میکنه. من ز تو، اما من از تو طمع دارم، من به تو امید بستم. چرا؟ که از توست هر دشوار سهل، چون هر کار سختی با تفضل تو، با عنایت تو آسون میشه. من به درگاه تو که خدا هستی اومدم، نرفتم دستم رو به روی مردم دراز کنم، پس چرا منو باید مثل گداهای کور طمع کار بدونه؟ آن یکی کورم زکوران بشمرید، اون نیاز جان و اخلاصم ندید. کوری عشق است این کوری من، حب به یعمی و یسم مستی حسن. میگوید که این آقا، این مدعی گاو، منو کور شمرده اما باطن من رو ندیده. نیاز درونی من، حال من، نیایش من، جان من، اخلاصی که در دعای من هست، اینا رو توجه نکرده. او از درون من و حال من خبر نداره، نمیدونه که اگه من کورم، بله این کوری، کوری عشقه، این کوری، کوری ظاهری نیست، کوری عشق است این کوری من. حب یعمی و یسم مستی حسن. این کوری من همون کوری است که گفتن که حب و شی یعمی و یسم، این یک اصطلاح عربی رایجه که حالا سخن بزرگان یا حدیثه نمیدونم، ولی معروف حب و شی یعمی و یسم و بغض و شی یعمی و یسم. یعنی آدم وقتی که یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشه چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه. یعنی غیر از حسن اونی که دوستش داره چیز دیگه نه میبینه نه میشنوه، و اگرم از یه چیزی بدش بیاد و ضد یه چیزی باشه و بغض یه چیزی رم داشته باشه دیگه چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه و همه حواسش متوجه یک چیز میشه و از بقیه امور منصرف میشه. این یه واقعیته که خیلی ها عشق یه چیزی رو دارن دیگه بقیه چیزا رو نمیبینن، بقیه حرفا رو نمیشنون، همه خوبی های دنیا رو منحصر در همون یه چیز میدونن. حالا این هرچی هست، این عبارت معروف رو اینجا مولانا در این داستان میاره. کوری عشق است این کوری من. این فقیر خورنده گاو که متهم بود گفت بله، حالا من از اون کورای عاجز کنار کوچه نشین و دست طمع سوی بندگان خدا دراز کن نیستم، من اگه کورم از اون کورایی هستم که عشق چشم من رو به روی غیر خدا بسته، و من اگر دوچار کوری و کری هستم مصداق حبش یعمی و یسم هستم. حسنم برای رعایت قافیه اومده. بله، کوری عشق است این کوری من، حب یعمی و یسم مستی حسن. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم برگرد لطفت ای مدار. گفت که من از غیر خدا کور شدم و به خدا بینا شدم، یعنی از غیر خدا چشم فرو بستم و فقط به روی خدا چشم گشوده ام. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. بله دیگه، عاشق اونه که جز به معشوق نگاه نکنه، چشم از غیر معشوق ببنده و چشم به معشوق بدوزه. من اینم، کورم از غیر خدا. درست میگه، من کورم اما از غیر خدا کورم. بینا بدو یعنی وقتی پای دیدن خداست بینا هستم. مقتضای عشق این باشد بگو. عشق چنین اقتضایی میکنه و این نتیجه عشقه. بعد خطاب به خدا میگه که تو که بینایی ز کورانم مدار. ای خدایی که بصیر به بندگان هستی، ان الله بصیر بالعباد، تو که بینایی ز کورانم مدار، منو کور نگذار، کاری کن که من کور نباشم. دایرم بر گرد لطفت ای مدار. تو مثل یک دایره‌ای هستی که من دایر به گرد اون دایره هستم. دایر یعنی دور زننده، یعنی چرخنده. من بر مدار لطف تو میچرخم. تو که مدار منی، تو که مدار منی یعنی یک دایره‌ای هستی که من روی اون دایره حرکت میکنم، حول محور وجود تو. تو به من لطف کن و منو بینا بساز و بینا نگه دار. دایرم بر گرد لطفت ای مدار. این فعل دار یدورو اسم مکانش میشه مدار، یعنی اونجایی که روش دور میزنن. اون وقت کسی که روی یه مداری میفته، همین مدار که توی هندسه و نجومم هست، کسی که روی این مدار میفته و میچرخه اونو میگن دایره مدار. دایره مدار یعنی دور زننده روی این مسیر دایره مانند، این میشه دایره مدار. اینی که میگن دایره مدار، دایره مدار این دایره مداره که کسرش حذف شده. میگن مثلا این حرف یا این فلانی دایره مدار این مطلبه، یعنی دور این داره میچرخه، یعنی متوجه اینه و وابسته به اونه. دایره مدار چیزی بودن یعنی سخت وابسته به یه چیزی و دلبسته چیزی بودن. از این اصطلاحات یکی هم قائم مقامه، قائم مقام، اون قائم مقام شده قائم مقام، دایره مدار شده دایره مدار. حالا میگه دایرم بر گرد لطفت ای مدار، آنچنان که یوسف صدیق را خواب بنمودی و گشتش متکا، مرمرا لطف تو هم خوابی نمود، آن دعای بی حدم بازی نبود. می نداند خلق اسرار مرا، جاج می دانند گفتار مرا، حقشان است و که داند راز غیب، غیر علام سر و ستار عیب. این فقیری که متهم بود و صاحب گاو گریبان او رو گرفته بود و حق خودش رو از او میخواست، اینم به درگاه خدا میگفتش که ای خدا، تو یه لطفی در حق یوسف صدیق کردی و یک خواب بشارت دهنده به او نشان دادی و یوسف رو نشان دادید به او در خواب که 11 ستاره و ماه و خورشید دارن به او سجده میکنن و این خواب تکیهگاه او شد در تمام فراز و فرودها و رنجها و سختیها، این از اون خواب مدد میگرفت و دلش قرص بود با اون خوابی که دیده بود، تو هم به من لطف کردی و یک خوابی هم من دیدم و با همون خوابی که دیده بودم دعای بی حد می کردم. اون دعاهای فراوان که کردم اینا بی خودی نبود، بیهوده نبود، بازی نبود. آنچنان که یوسف صدیق را خواب بنمودی، و یعنی یه خوابی نشانش دادی. بنمودی رو اینجا به معنای خواب کردی نباید بفهمیم، خواب بنمودی یعنی یه خوابی، یه رؤیایی، اینجا خواب یعنی رؤیا، رؤیا نشانش دادی، خواب بنمودی و گشتش متکا، اون رؤیا تکیهگاه یوسف شد، مرمرا لطف تو هم خوابی نمود. لطف تو باعث شد که منم یک خوابی ببینم و در نتیجه اون خواب بود که دعای بسیار می کردم آن دعای بی حدم بازی نبود، بی جهت نبود که اینطور دعا می کردم. می نداند خلق اسرار مرا، جاج می دانند گفتار مرا. مردم که از اسرار من خبر ندارن میگن چرند، میگه جاج گویی یعنی حرف بی معنا زدن، یاوه گویی. مردم میگن این یاوه میگه. حق شان است و که داند راز غیب، غیر علام سر و ستار عیب. میگه البته مردم تقصیر ندارن، برای اینکه اونا خبر از سر درون من ندارن. راز غیب رو غیر از علام سر، یعنی خدایی که بسیار آگاه است به اسرار درون و ستار عیبه و پوشاننده عیبه، غیر از چنین خدایی راز غیب رو کسی دیگه نمیدونه. تو که خدا هستی میدونی من کیم، چیم، چی گفتم، چی خواستم، چه کردم. مردم به ظاهر نگاه میکنن میگن که این رفته گاو دیگری رو گرفته و خورده و برده و خورده، و مردم حقه که اینجوری بفهمن، یعنی مردم تقصیری ندارن. این همینطور داشت با خدا راز و نیاز میکرد. طرف مقابل صاحب گاو که خصم بود، خصم گفتش رو به من کن، حق بگو، رو چه سوی آسمان کردی عمو؟ شید می آری، غلط می افکنی، لاف عشق و لاف قربت می زنی، با کدامین روی چون دل مرده ای روی سوی آسمان ها کرده ای؟ این صاحب گاو بهش گفتش که رو تو به من کن، حرف حسابی بزن. این یعنی چی که سرتو به آسمون بلند کردی داری به آسمون حرف میزنی؟ گفت من نگاه کن، حرف درست حسابی بزن. یعنی چی سرتو به آسمون بلند کردی عمو؟ این چه طرز حرف زدنه؟ شید میاری، شیادی داری میکنی، داری حقه بازی میکنی، غلط میافکنی، داری مردم رو گمراه میکنی. به غلط افکندن یعنی ایجاد شبهه کردن و گمراه کردن. شید میاری، غلط میافکنی، لاف عشق و لاف قربت میزنی، حرفای گنده گنده میزنی، دم از عشق میزنی، صحبت از تقرب به خدا میکنی، قربت با قاف دیگه، لاف قربت میزنی، مدعی هستی که به خدا نزدیکی و مدعی هستی که عشق الهی داری. با کدامین روی؟ تو چجوری رود میشه که مثل یک آدم دلمرده، مثل یک آدمی که خیلی در واقع دلش گرفته، مثل آدمی که دلش خیلی ملایم شده، روی سوی آسمانها کرده ای، همچین دست نیاز به سمت خدا ورداشتی، مثل آدمای دلمرده، مثل آدمای اندوهگین، مثل آدمای مضطر. اینجا دلمرده مثل همون مضطره که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. تو مثل یه آدم دلمرده دست نیاز به سوی آسمون بلند کردی و روی سوی آسمونا کردی که چی بشه. این بازی ها رو بذار کنار. صاحب گاو میگو قلقلی در شهر افتاده از این، آن مسلمان می نهد رو بر زمین، که خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا نکن. تو همی دانی و شبهای دراز، که همی خواندم تو را با صد نیاز. پیش خلق این را اگر خود قدر نیست، پیش تو همچون چراغ روشنیست. این سر و صدا تو شهر پیچید، یک قلقله‌ای برپا شد. قلقلی در شهر افتاده از این، از این ماجرا همه در شهر با خبر شدن. آن مسلمان یعنی همون فقیر کشنده گاو می نهد رو بر زمین. حالا این بار به جای اینکه رو به آسمان بکنه سجده میکنه، سرشو به زمین میگذاره و با خدا دوباره راز و نیاز میکنه که خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا مکن. پیدا کردن یعنی هویدا کردن و برملا کردن، آشکار کردن. بعد این به خدا میگفت که تو همی دانی و شبهای دراز که همی خواندم تو را با صد نیاز، فقط تو میدونی که من چه شبهای درازی که تو رو با صد نیاز میخواندم، دعا میکردم به درگاه تو، تو خبر داری، غیر تو هم کسی دیگه خبر نداره. پیش خلق این را اگر خود قدر نیست، اگر بندگان خدا این راز و نیاز من به درگاه تو رو ارج نمی نهند، مهم نمی دونند، ارزشی برای این کار من قائل نیستند، اگر مردم، این مهم نیست، ولی پیش تو همچون چراغ روشنی است. این راز و نیازهای من نزد تو آشکاره، همونطور که چراغ روشن آشکاره، همینطورم راز و نیازی که من با تو در شبهای تاریک داشتم مثل چراغ روشن پیش تو هویداست. این حرف اون متهم بود در این قلقلهی که برپا شده بود و قائلهی که ایجاد شده بود. مولانا اینجا یک عنوانی میاره، میگه شنیدن داوود علیه السلام سخن هر دو خصم و سؤال کردن از مدعا علیه. داوود که پیغمبر بود و حاکم بود و قضاوت میکرد بین مردم، از این دعوا با خبر شد و حرف دو طرف رو مطلع شد و آمد از اون متهم مدعا علیه، یعنی همین فقیر بیچاره، سوال کرد. مدعی صاحب گاو بود، مدعا علیه این کسی بود که گاو رو گرفته بود و کشته بود. چون که داوود نبی آمد برون، گفت هین چون است این احوال چون. داوود از خانه بیرون اومد و اومد وسط معرکه، گفت چه خبره؟ گفت هین چون است این احوال چون، موضوع چه قراره؟ مدعی گفته نبی الله داد، گاو من در خانه او در فتاد، کشت گاوم را، بپرسش که چرا گاو من کشتو، بیان کن ماجرا. اون صاحب گاو که مدعی بود گفت ای پیغمبر خدا، داد منو بده، گاو من رفته توی خونه این آقا، کشت گاوم را، بپرسش که چرا گاو من کشتو، بیان کن ماجرا، توضیح بده، ازش بخوا که ماجرا رو بیان کنه. گفت داوودش بگو ای بلکرم، چون تلف کردی تو ملک محترم. داوود، حضرت داوود رو کرد به کشنده گاو، گفت ای حضرت آقا، بلکرم برای رعایت قافیه اومده، ولی معناش اینه که ای مرد محترم، صاحب کرامت، آقا میشه توضیح بدی که به چه علت یه مالی رو که محترم بوده، حرمت داشته، تو تلف کردی؟ این ملک محترم، محترم یعنی امری که حرمت داره، امری که حریم داره، امری که حساب و کتاب داره، این حرمتش باید حفظ بشه. اشاره به حدیثی است که حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، یعنی مال مسلمان همون جور محترمه که خون مسلمان محترمه. یعنی چطور خون مسلمان حرمت داره و کسی حق نداره خون مسلمان رو بریزه؟ خون کافر هم نمیشه همینجوری بی خودی ریخت، چه برسه حالا مسلمان. مال مسلم حرمت داره همونطور که خونش حرمت داره، این حدیثه، قاعده فقهیه. اینجا مولانا وقتی میگه ملک محترم، اشاره به همین واقعیت، به همین قاعده فقهی میکنه. از این کشنده گاو میپرسه چون تلف کردی تو ملک محترم، یه مالی که حرمت داشت، صاحب داشت، حساب کتاب داشت، تو چجوری به خودت اجازه دادی که در این تصرف بکنی؟ هین پراکنده مگو حجت بیار، تا به یک سو گردد این دعوی و کار. داوود گفتش که خواهش میکنم حرفای متفرقه نزن، پراکنده مگو، استدلال کن، دلیل بیار، حجت بیار، دلیل بیار تا ما بتونیم حکم کنیم، این دعوا رو خاتمه بدیم. به یک سو شدن یعنی برطرف شدن، اصلا دقیقاً به معنی برطرف شدنه. یعنی اگه طرف رو شما در عربی به فارسی ترجمه کنی به جاش سو بگذاری، برطرف شدن به فارسی میشه به یک سو شدن یا یک سو شدن. در یه غزلی که منسوب به حافظه در بعضی از نسخه ها آمده، بیت اول اینه: روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. روزه یک سو شدن که در این بیت حافظ آمده، یعنی ماه روزه به پایان رسید، روزه یک سو شد، یعنی روزه تمام شد. اینجا هم داوود میگه که هین پراکنده مگو حجت بیار، تا به یک سو گردد این دعوی و کار. این دعوایی که هست برای اینکه تموم بشه، این کار به پایان برسه، یه دلیلی بیار، حرف حسابی بزن. این چی گفت؟ گفت: ای داوود، بودم 7 سال روز و شب اندر دعا و در سؤال، این همی جستم ز یزدان که ای خدا، روزی خواهم حلال و بی عنا. مرد و زن بر ناله من واقفند، کودکان این ماجرا را واصفند. بعد این جمله دعا و این فغان، گاوی اندر خانه دیدم ناگهان. تو بپرس از هر که خواهی این خبر، تا بگوید بی شکنجه بی ضرر. هم هویدا پرس هم پنهان ز خلق، که چه می گفت این گدای جند دلق. چشم من تاریک شد نی بهر لوت، شادی آن که قبول آمد قنوت. کشتم آن را تا دهم در شکر آن، که دعای من شنودان غیب دان. این چند بیت پاسخی بود که اون فقیر کشنده و خورنده گاو به حضرت داوود داد. داوود وقتی ازش پرسید که چی بوده ماجرا، گفت: ای داوود، بودم 7 سال روز و شب اندر دعا و در سؤال. 7 سال من شب و روز کارم دعا بود. چی میخواستم از خدا؟ این همی جستم ز یزدان که ای خدا، روزی خواهم حلال و بی عنا. میگفتم ای خدا، یه روزی حلال اما بدون زحمت نصیب من کن. اینجوری دلش خواسته بوده دیگه، خدا رو میخواسته امتحان کنه. 7 سال کار نکرده، تکون نخورده، زحمت نکشیده، گفته خدایا میشه یه روزی حلال بی درد سری نصیب من کنی، هلو برو تو گلو یه چیزی اینجوری آید من کنی. انا یعنی رنج، زحمت. من روزی حلال و بی انا از خدا میخواستم. و همه مردم هم خبر دارن از این قضیه، شاهد بودن مردم، مرد و زن بر ناله من واقفن، اطلاع دارن که من شب و روز ناله می کردم. حتی بچه ها هم خبر دارن، کودکان این ماجرا رو واصفن. از بچه ها مگه بپرسی، اونا وصف میکنن، اونا میگن. بچه ها هم حاضرن گواهی بدن که من حالم 7 سال اینجوری بوده. بعد این جمله دعا و این فغان، گاوی اندر خانه دیدم ناگهان. بعد تو بپرس از هر که خواهی این خبر، تا بگوید بی شکنجه بی ضرر. از هر کی بپرسی بدون این که بخوای در فشارش قرار بدی، آسیبی بهش برسونی، شکنجه‌ای، اعتراف میکنه. از هر کی بپرسی این ماجرا رو برات میگه. هم هویدا پرس، هم پنهان ز خلق. بعضیا رو خصوصی سوال کن، بعضیا رو هم در انظار مردم سوال کن. از همه بپرس، بگو این گدای جنده دلق، این فقیری که جنده پوشه دلق، لباس فقراست. میگه که این گدای جنده دلق، از مردم بپرس که چی میگفته، چی کار میکرده، اینو بپرس. چشم من تاریک شد نی بهر لوت، شادی آن که قبول آمد قنوت. میگوید که وقتی که یه بار دیدم که خدا حاجت منو داد، من نشسته یک گاوی سرش انداخته پایین مثل گاو اومد تو خونه من، و من چی میخواستم از خدا؟ یه روزی میخواستم. خدا گفت بفرما، اینم روزی تو. من یه باره چشمم سیاهی رفت، دیگه هیچی ندیدم، همچین خوشحال شدم، خیره موندم به این صحنه، و این از شدت خوشحالی بود که من دیدم اون دعا و قنوت و راز و نیازی که با خدا داشتم قبول شده. من یه حال خاصی پیدا کردم در اون لحظه‌ای که دیدم که حاجتم روا شده. این گاوو کشتم که صدقه بدم به شکرانه این که خدای غیب‌دان دعای من رو شنیده. چشم من تاریک شد نی بهر لوت. لوت یعنی طعمه و لقمه و غذا و چیزی که باش بشه شکم و سیر کرد. قبلا هم داشتیم. میگه من خوشحالیم و این دستپاچگیم ناشی از این نبود که یک شکم سیری حالا چیزی میخورم. خوشحالی من از این بود که دعام قبول شده و این گاوم کشتم تا به شکرانه این که خدای غیب دان دعای من رو شنیده، من این رو صدقه بدم. این گزارشی بود که متهم به حضرت داوود داد.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
کردن داوود علیه السلام بر کشنده گاو. حالا داوود چه حکم کرد؟ حکم بر کشنده گاو کرد. بر اینجا یعنی علیه، یعنی بر ضد کشنده گاو، یعنی به زیان کشنده گاو. این بر همون علای عربیه که در علیه ما به کار میبریم. داوود به نفع این آقا حکم نکرد، به زیانش حکم کرد. گفت داوود این سخنها را بشو، حجت شرعی در این دعوی بگو. داوود گفتش که این حرفا رو بریز دور، اینا که دلیل نشد. من دعا کردم به درگاه خدا، بعد گاو مردم گرفتم کشتم، این حرف شد؟ یک حجت شرعی بگو، یه حرف محکم پسند بگو تو این دعوا، حجت شرعی در این دعوی بگو. تو روا داری که من بی حجتی بنهمن در شهر باطل سنتی؟ تو درست میدونی این درسته که من بدون هیچ حجت شرعی، بدون هیچ دلیل و برهانی بیام یه سنت غلط در جامعه بگذارم، بین همان در شهر باطل سنتی، و حکم کنم اگه یک کسی رفت دعا کرد که خدایا یه چیزی به من بده، بعد مال همسایه در دسترس او قرار گرفت، دست برد بزنه، تصرف کنه، مال همسایه رو استفاده کنه، بگه من به دعا از خدا خواسته بودم. این حرف آخه من اگه اینجوری حکم کنم، بعد این به قول قضات رویه بشه، این یک سنتی بشه، این یه سنت باطلی من بگذارم، آخه این درسته؟ تو روا داری که من بی حجتی بن همان در شهر باطل سنتی؟ این که بخشیدن خریدی وارسی، رأی را چون می ستانی حارسی. داوود گفت که بالاخره ملاک تصرف در یک مال در شهر معلومه، یا باید یک کسی به تو بخشیده باشه، هبه کرده باشه، یا باید تو یه چیزی رو خریده باشی، یا باید به تو به ارث رسیده باشه. راه های اثبات مالکیت مشخصه. این که بخشیدن خریدی وارسی، ری را چون می ستانی. ری یعنی اون افزونی و اون بهرهی که آدم از یه چیزی میبره، اینو میگن ریع به عربی. این ما بچه بودیم یه جور مثلا برنج رو میپختن، مثلا یک لیوان برنج، یه پیمونه برنج میریختن، یه دیس برنج از توش در میومد، خانوما میگفتن ری کرده، ما نمیفهمیدیم ری یعنی چی. بعد فهمیدیم همین کلمه عربی ریعه، ری کردن یعنی افزون شدن، زیاد شدن، یه زیادی که آدم انتظار نداره. اینو تو آشپزی زنا میگفتن ری کرده. حالا داوودم به این سابقه میگه ری را چون میستانی، این چیز زیادی که بهره ای که عاید تو شده، تو به چه دلیل این رو از آن خودت کردی؟ تو حارسی، حارس با سیس نقطه یعنی زراعت کننده، برزگر، تو برزگری، چیزی کاشتی، کسب را همچون زراعت دان عمو، تا نکاری دخل نبود زان تو. تو همون توه، یعنی زارع چه وقت حق داره که اون کشت و کار را از آن خودش بدونه؟ وقتی خودش کاشته باشه. حتی اگر غاصب باشه، زمین رو غصب کرده باشه ولی توش کشت کرده باشه، صاحب کشته، از زرع الزارع ولو کان غاصبا. این قاعده فقهیه. تو که زراعت نکردی، تو زراعت کردی که حالا میخوای بگی محصول خودم رو درو میکنم. کسب را همچون زراعت دان عمو، کسب هم همجوره، ملاک اینه که بالاخره تو یه کاری کرده باشی. تا نکاری، اگر کشت نکرده باشی، دخل نبود زان تو، که ما اینجا تو میخونیم. کسب را همچون زراعت دان عمو، تا نکاری دخل نبود زان تو. کانچه کاری بدروی آن توست، ورنه این بیداد بر تو شد درست. میگه اگر یه چیزی رو خودت کاشته باشی و خودت اون رو درو بکنی، اون مال توه. اما اگه غیر از این باشه که در این قضیه اینجوریه، این بیداد بر تو شد درست، یعنی مسلمه که تو ظالم بودی، بیداد کردی، یعنی ناحق عمل کردی. این کلمه داد در فارسی درست معادل حق در عربی. بنده دقت کردم که هر جایی که ما حق رو میتونیم به کار ببریم، میتونیم برداریم داد بذاریم جاش. مثلا به جای خود حق بگیم داد. دادگستری یعنی اون وزارتخونه‌ای که حق رو گسترش میده و از حق دفاع میکنه، و بیداد یعنی ظلم که ضد حقه. اون وقت مثلا میگن فلانی حق مطلب رو ادا کرد، این همونه که میگیم داد سخن داد. مثلا میگیم فلانی حق سخن رو ادا کرد، در فارسی میگیم داد سخن داد، درست همون حقه. بیدادم عکسشه. داوود گفت ورنه این بیداد بر تو شد درست، رو بده مال مسلمان کج مگو، رو بجو وام و بده باطل مجو. داوود حکم کرد گفتش که برو مال مسلمانو بده، کجم مگو، حرف بی ربط نزن، پرت و پلا نگو، رو بجو وام، پول نداری برو قرض کن، قرض کن و پول سابقاو بده، رو بجو وام و بده، باطل مجو، دنبال نادرستی نباش، دنبال باطل مباش. اینم حکم داوود. این آقا چی گفت؟ گفت ای شه تو همین میگوییم که همی گوین اصحاب ستم. گفتش که حضرت داوود جناب عالی هم که حرف این کسایی رو میزنی که میخوان به من ظلم کنن، یعنی من مظلوم واقع شدم، تو هم حرف آدمایی رو میزنی که میخوان به من ظلم کنن و این که حکم نشد، تو داری حرف اونا رو میزنی. یعنی اعتراض کرد به حکم داوود و قبول نکرد و ناراحت بود از این حکمی که داوود کرده. مولانا قصه رو به اینجا میرسونه، یه فصلی باز میکنه، تضرع آن شخص از داوری داوود علیه السلام. این حالا رفت پیش خدا، از داوری داوود پیش خدا تضرع کرد. قصه رو به اینجا که رسوندیم متوقف میکنیم تا نوبتی دیگر رو همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.